أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین کامثال لؤلؤ المکنون. بحث در مقام سابقون از سابقون بود که عرض شد این مقام مقام عین الکمال است برای مرتبه انسانی، همینطور که حضرت حق جل جلاله مقام عین الکمال است در مرتبه وجود. بعد صحبت شد که قرآن در این آیاتی که در سوره واقعه در رابطه با مقام غیبی قیامتی مقام سابقون از سابقون مطرح میکنه، میخواه بگه که نهایی ترین منزلی که در هستی هست همین مقام سابقون از سابقون است که در قیامت ظاهر میشه. بعد میخواه بفرماد که اگر میبینید که در قیامت سابقون از سابقون به این حقایق میرسند، قصه این حقایق قصه توحیدیست که این ائمه معصومین با خودشون بردن، یعنی نهایی ترین منزل توحید چنین جلوه ای در عالم غیب و قیامت دارد. و بعد این نکته را هم غفلت نکنیم که گفتیم همه اونچه که در قیامت دارد از طریق سابقون از سابقون به نمایش می گذارد قصه اونیه که خودشون بردن. دائم این نکته رو در ذهن و ذکر عزیزان داشته باشن. عزیزان در اون جلسه بحث شد که این فاکهه و لحم طیر چه مقاماتیست که با خودشون بردن. بحث شد که شرابی که با اکواب و اباریق و کأس معین میبرن مقام توحیدیست، و بعد بحث شد که این مقام توحید قلبی اگر کاملا حفظ بشه و مراقبه بشه یک نتایج و ظهوراتی دارد که در غیب و قیامت این ظهورات یا به شکل فاکه هست که نتیجه توحید قلب ظهور میکنه به شکل کشفهای معنوی، صورت کشفهای معنوی اونهایی که موحد محضن و قلبشون عین توحید است، که گفتیم صاحب این مقام ائمه معصومین سلام الله علیهم هستند. اینها صورت توحیدی قلبیه که حالا به ظهور کشفیه ظاهر میشه راست راستی میبست، اما جنس توحید است و قلبی که توحیدی شد قلبی که مراقبت توحیدی همه وجودش رو اشغال کرد، این قلب یک حکمتهایی درش ظهور میکنه. یعنی امام معصوم حکیم همه حکما، این قلب، این حالت حکمی معنویش در قیامت که ظاهر میشه، این همون طیر است. بعد بحث شد که چرا میفرماد که مما یتخیرون و مما یشتهون، اینم تأکید بشه، چون اینها هرچه میخواهند رو دارن، چون اصلا خودی دیگه ندارن، چون که تمام اراده خدا رو خدا برای اینها گذاشته است در موطن مخلوقیت. اینها هرچه میخواهند دارن، چون که خداست که هرچه بخواهد دارد. قلب اینها متحد با قلب متحد با حکم حضرت حق شده، چیزی غیر حق در قلب اینها نیست. اینم مقام رو خوب روشن میکنه. اونچه که احساس شد تو این تکه بحث با این مقدمات چندین جلسه نیاز است، همینه که خب این معاد جسمانی که این قدم در جوامع روایی ما روش تأکید میشه، اصلا به چه معنی؟ میخواستیم بگیم که آقا اصلا معاد جسمانی یعنی همین، که یعنی شما عقایدتونم جسم میگیره. در بحث سوره نبأ اون روایت مشهوری که راوی میگه، نمیدونم از امام باقر شنیدم یا امام صادق علیه السلام، اونجا اگه نظرت باشه بحث شد که امام میفرماند وقتی متوفا میره در قبر، شش ملک یا شش صورت اطرافش را میگیرن. بعد بحث شد که اون که طرف راستش هست نماز، اون که طرف چپشه زکاتشه، اون که جلوشه روزشه، اون که پشتشه حجشه، اون که دم پاشه بر رو نیکی به اخوانشه، اون که در بالای سرش هم هست که ولایت محمد و آله. اگه نظرتون باشد اونجا این نکته خیلی روشنه که پس اعمال ما و عقاید ما اون دنیا جسم داره. این خیلی میخواد حرف به ما بزنه. روایت تأکید داره که آدم ها نمیشه شما معاد جسمانی رو قبول نداشته باشید، چون خیلی معرفت از دست میره. معاد جسمانی میخواد بگه که آقا اون چه امروز فکر از فردا جسم است. معاد جسمانی میخواد بگه که فکر نکن فردا که رفتی قیامت فقط فکر و عقاید خودت برده اونجا و باید در همین حد زندگی کنی. چون این سوال برای آدم پیش میاد، خب حالا ما این دنیا خوب آدمی شدیم، افکارمونم اصلاح کردیم، اخلاقمونم اصلاح کردیم، اعمالمونم اصلاح کردیم، خب حالا بریم اون دنیا چی؟ همین یعنی یه آدمیمون دنیا که اخلاق خوب داریم و عقاید خوب داریم و اعمال خوب در خودمون زندگی میکنیم با این اخلاق و عقاید و اعمال، یا نه تمام اینا سرمایه بیرونی تو میشه. معاد جسمانی میخواه بگه زندگی رو عقاید و اعمال و اخلاق در دنیا تشکیل ده، دور تا دور آدم، تمام افق زندگی آدم اون دنیا چیزی جز خودش نیست. یعنی یک زمین نیست جدای از خودش، زمینیست که اعمالش تشکیل میده، حالا چه جهنم چه بهش. میوهی نیست جدای از خودش. خدا رحمت کنه ملا صدرا را، همینجا یه نکته ای داره، میگه آخه این که شما میبینین نهایت لذت و بهجت و شور رو در قیامت میتونن بدن، برای اینکه هرچی اینجا به شما بدن با جان شما یگانه نیست. هرچی بدن آخرش دیو و دم چه میدونم تمام دنیا رو به من بدن، خب هیچی به من ندن چون مال من نیست، نه زمین مال منه نه باغ مال منه، اینا که یگانه نی. مثلا شما دیدین بچه آدم که یه خورده خوبه آدم خیلی بیشتر حال میاد تا باغش پر میوه باشه. چرا؟ چون یه کمی، اونم نه واقعی، احساس یگانگی آدم با بچهش میکنه، چون یه نحوه پرتو خودشه. در صورت که واقعا پرتو خودش بازم نیست، چون بدن بچه ما پرتو بدن ماست، روحش که مال خودشه. حالا شما حساب کنین در قیامت حاصل خود عقیده و عمل و اخلاق آدم بیرونه و بیرون متحد با حقیقت خود آدمه. خیلی معاد عجیبیست. یعنی ما اگه معاد جسمانی ها به دو شکل نفی کنیم ظلم کردیم به روایت. یک شکل نفی کنیم که بگم اصلا نیست. متاسفانه بعضی دانشمندان اهل سنت که از اهل البیت جدا نتونستن اینو بگیرن، معتقد به معادن، اما این که اعمال خود آدمه که جسم است و این جسم متحد با جانه است، این ارتباط با جانه است، نفهمیدم. خیلی هم کاری مشکلی از انصافا. یه دیم معاد جسمانی را یه جوری گرفتن که اولا این شد همین معاد دنیایی. یعنی دو کس مشکل ایجاد کردن، یه دی نف کردن، یه دی یه جوری معنی کردن که اولا همون نف کردن است. امام فرمودن به آیت الله حجت، گفته بودن فلانی چطوره؟ گفته بودن کافر عادلیه. گفتن حاج آقا چطوره کافره زگه عادله؟ گفته بودن کافره برای اینکه این خدایی که میپرسته اصلا همچیزی وجود نداره، اما عادلت برای اینکه ظلمش به کس نمیرسه. حالا بعضی موقع ما معاد جسمانی یک کاری میکنیم که اصلا همچیزی نیست، تمام قرآن خلافشه. که مثلا فکر کنید دوباره یه دیوار است، یه زمین است و این حرفا. اینقدر قرآن میفرمود بابا اصلا اشرقت الارض به نور ربها یوم تبدل الارض غیر الارض، مگه میشه اصلا تمام اشرق یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد القهار؟ این آیه اینقدر قیمتی تو سوره ابراهیم علیه السلام. همین آیه رو ما یه خورده فکر کنیم میریم اصلا توی فضای دیگه. حالا تو اون فضایی که قرآن ما رو میبره، حالا بقیه بحثش هم معنی میده. حاصل قضیه این که معاد جسمانی که آروم آروم حالا عرض خواهم کرد از همینجا. مگه نمی‌فرماد که متقین یا اینجا سابقون از سابقون حاصل اعمالشون جزاء به ما کانوا یعملون می‌رسیم؟ یعنی همین عمل شما را به شما میدیم، چون جزای قیامتی طبق آیه قرآن چیه؟ همونه که انجام دادیم، همونه که انجام دادیم. یعنی نمیان یه کاری بکنید یه چیزی بهتون بدن، نه، محضرا میفرماد، یعنی همون که انجام دادی حاضر میکنیم برای همون، رو میبینی و باش ارتباط داری. یرهو محضرا. خب حالا با این مقدمات پس معاد جسمانی را باب شیخت تو ذهن عزیزان باز بشه، برکاتی داره. اگه معاد جسمانی به این معناست که مثلا الان ما تو این دنیا زندگی میکنیم، بعد میمیریم میریم تو قبر، بعدم دوباره برمیگردیم تو این دنیا، خب این چه هنریه که این که این قبر بگن آقا اگر کسی معاد جسمانی را قبول داشت نداشته باشد از ما نیست؟ یعنی قبول داشتن این و نداشتن این چه فرق میکنه؟ یعنی فرق ملا صدرا و غزالی وقت چیه؟ ملا صدرا این همه زحمت میکشه تا بتونه معاد جسمانی رو ثابت کنه، هزاران هزار اندیشه ناب زحمت کشیده، ریاضت کشیده تو کار است تا معاد جسمانی رو بفهمه. که امام میفرمان یه جا به امام ایراد میگرفتن که چه اینقدر شما ملا صدرا رو تعریف میکنی؟ هم میفرمده بودن که و معاد را کمل ملا صدرا، چون ملا صدرا نمیفهمی مسائلی از معاد حل کرد که شیخ و رئیس حل نکرد. حاصل قضیه این که این غزالی که نه غزالی همه این چیزا که من ولی اعتقاد آتش هست، عذاب هست، نمیدونم خوبش بده، همه رو قبول داره، ولی این که جسم است و این جسما عین جان است، خب اینا رو نمیفهمه. منکر هم نیست، اصلا حدش نبوده است که بفهمه. تازه شاید بگیم در جامعه اهل سنت اگه غزالی را سنی بدونیم، چون آیت الله جوادی میفرمودن هر چه حرف حسابی دارد مال آخر عمرش است که شیعه شده است. حالا اون قسمت که هنوز شیعه نشده است، اگه بزرگترین دانشمند اهل سنت را بخوایم نام ببریم غزال است. حتی محی الدین ابن عربی اندلسی وقتی درس میداده است کتاب غزالی را درس میداده است. حالا با این توجه داشته باشید اینشون بنده خدا تا همینجا مونده است دیگه، نمیتونه معاد جسمان را بفهم. خب حالا اگه این معاد جسمانی که اون نمیفهمه
اینه که ما میفهمیم که اون میگه آقا نه در قیامت هست و معانیست و حقایق غیبیه عالیه، ولی جسم نمیتونه براش داشته باشه. حالا ما معتقد باشیم نه همین برمیگردیم تو همین دنیا مثلا همین خاکا ایناست، خب این که خیلی هنر نیست. اینجاست که من یه جملاتی از امام رحمت الله علیه در این جزوه آوردم، سعی میکنم هم متن یکم بخونم هم شرح بدم و بگم چرا این بزرگان ما رو این تأمل کردن. من باز دوباره تذکر میدم، ببینید گاهی ما حاضر نیستیم بریم در زوایا و دقت آیات فکر کنیم. خب معلومه از وقت هرچی به ذهنمون میاد همون فکر اولیه است. مثلا همین برزول الله الواحد القهار، خب واقعا همین آیه‌ای که یامت و بدل و لرز غیر الارض داره، این آخرش هست برزول الله الواحد القهار. بزرگان ما حتی المیزان که بنای تفسیر خیلی نداشته است کلی رو این بحث کردن، یعنی یه نحو حضوری از حق هست، واحد قهار است، اجازه هیچ حضوری نخواهد داد، اصلا یه جور دیگه میشه دنیا. همینجا در همین سوره داری چی؟ و ننشأکم فیما لا تعلمون، شما رو یه جایی میبریم که اصلا نمیشناختی. یه نظامی است، نظام عالم قیامت، همه چیزش با این دنیا فرق میکنه، عالی ترین درجات وجود اونجا ظاهر میشه. حالا آروم آروم، پس ما تا اینو تاکید نکنیم ادامه متن نمیدیم که طبق این آیاتی که اینجاست ما در قیامت جسم داریم، یعنی راست راست یه جسم میوه، یه جسم پرنده. فقط یه عده‌ای گفتن انگار چیزی نیست دیگه، گفتن یقین اینا رو مژده دادن که ما دلخوش باشیم، به جای اینکه بفهمن اینا چیه اومدن یه کاری کردن آبرو خدا نره. یعنی اول اومدن یه تصوری از حرفا خدا برای خودشون ساختن، بعد اخی که چیزی نیست، حالا این همه ما زحمت بکشیم اونجا بریم یه گلابی بخوریم، ما یه مرغ فسنجون بخوریم، بعد گفتن حالا اینا هم مثال است که عرب مثلا جاهلی مثلا خوشش بیاد. خدا دی اینا چه با خدا میذاری؟ خدا راست همینا رو گفته است، فقط اینا رو بفهم. به جای اینکه حرف خدا رو یه جوری معنی کنی که خراب بشه و بعد بخوای آبرو برای خدا دست و پا کنی، از اول درست بفهم. وقتی میفرماد که اینا سیر توحید است، سیر توحید، حاصل توحید است این حرفا. حتما در این دیگه علامه طباطبایی میفرماد که در اون چهلومی که چهل روزی که چهل به زیر نظر آیت الله قاضی داشتیم، ایشون گفتن این روزا یه حوری براتون میاد محلش نگذار. ما اتفاقا اومد، حالا حوری یک نتیجه چهر روز یا الله گفتن یک صورت وحدانی معنوی سا، تازه گفته بودن محلش نگذاریم. البته علت این که میگن محل نگذاریم چون یه مشغول این صورت معنویه میشید، از معانی بالاتر باز میمونید. یه قاعده از هرچه در این را نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. المرحوم قاضی نمیخواست از علامه طباطبایی در حد توجه به صورت معانیه عالیه داشته باشه، میخواست از اینم بیاد بالاتر، اندملی که مقتدر نصیبش انشاءالله بشه. بعد خود ایشون میفرمان اتفاقا اومد از طرف راست اومد، یادم حرف قاضی اومد، طرف چپ رو ما کردم، از طرف چپ اومد یاد قاضی اومدم، طرف جلو اومد رو ما برگندم رفت. بعد میفرمان که هنو قصه میخورم که بیمحلیش کردم، یعنی یه لطف است، صورت لطفیه الهی است. البته این که بعد حالا اینا حاشیه قضیه است که اینها اگر که چون که صد آیت نود هم پیش ماست، اگر بالاتر را دل ببندن پایینی از دستشون نمیره، اینه که اینجوریه که بعدن اینا را بهشون ندن. میخوام عرض کنم همین دیگه، یعنی حاصل توحید و تفکر توحیدی یکی از مراحل صورت‌های عالی است، صورت‌های معنویه عالیه خارجیه، اما جنسش معناست. چون به خصوص در قیامت که همه چیز به شکل دیگه در میاد از شدیت و کمال، این که حل بشه، پس میگیم معاد جسمانی به معنای جسم داشتن عقاید و اخلاق و اعمال است. حالا تو این جزء بدون اعمال اشتباها نوشته شده است عقاید، حالا بدون، چون بحثمون در صفحه 8 معنی معاد جسمانی است. عرض کردم امام رحمت الله علیه یک بحث مفصلی میکنن که صفحه 8 و 9 و 10 جزوه شما را گرفته است. برم دلم میخواد با به این بحث واقع کنم، انشاءالله خیلی برکت داره. من اولش میخونم، امام میفرمان با توجه به حرکت جوهری، موجودات در ذات خود از ضعف رو به قوت و کمال میرون. ببینید آقا، 3 تا چیزه که اگه ما بشناسیم یه قدم خوبی برداشتیم. یکی توحید هستی، یکی توحید انسان، یکی توحید عالم ماده. توحید هستی یعنی چه؟ خیلی التفات بفرمان. یعنی تمام این عالم هستی هست، هر چه هست، از ملک بگیر و عرش بگیر و ماده بگی، اینها یه چیزی، همه اینها به اون وصل میشن، وحدتی که همه اینها به اون وصلن. نمیگن توحید هستی که حضرت حق است، اعتقاد به این که حق توحید هستی است. یعنی چی؟ خوب گوش بدید. یعنی هر چه هست از آن جهت که هست، هستش به حق است. بخاری بودنه بخاری هم به حق است، یا بخاری بودنه بخاری اصلا دروغ است. یه خود آهنه رو کجا کله کردیم اسم گوشیم بخاری. این خیلی چشم واز میخواد، قلب هوشیار میخواد که هست ببینید. اینقدر که بخاری میبینه، میز میبینه، هست ببینه. چون این میز و بخاری یا این فرش از نظر هست چه فرقی میکنن؟ فرقی نمیکنن، هستن. حالا صورت‌های مختلف هست که نباید اون هست اینا رو از ما محجوب کنه، ما محجوب بشیم. پس می‌بینید توحید خودش قیمتی است. توحید یعنی شما صورت‌های کاذب قراردادی نسبی شما رو از اون حقیقت جاریه مطلق غافل نکنه. من یه مثال قبلا زده بودم، دوباره هم می‌زنم، بعد میخوام از این مثال بیشتر استفاده کنم. همون مثال مشهور 7 نوری که از منشور میاد بیرون. ببینید نور بیرنگ این طرف منشوره، بعد که از منشور میاد بیرون 7 نوره. اما این 7 نور در چه چیز، تو چه توحیدی درشون جاریست؟ توحید نور. زرد و سبز و آبی یا نیلی که از نقص است. چرا زرد است؟ چون 6 رنگ دیگه نیست. چرا سبزه؟ چون 6 رنگ دیگه نیست. اصلا چرا؟ مگه نخوندیم دیگه اینا رو که شما بهتر از من بلدیم. یعنی نور زرد از جهت نوریت که هیچ فرقی با قرمز نمی کنه، هر دوش جلو رو نشون میدن، هر دوش انکشاف و روشناییگری دارن. در چی متفاوتن؟ در زرد و سبز بودن. حالا زرد بودن به چه جهت است؟ به این جهت که 6 رنگ دیگه بیچاره نداره. یعنی چون 6 داره ازش گرفتن زرد است. یعنی زرد و سبز بودن که از عدمیات است، نوریت هم که در اینا واحد است. حالا شما دقت کن، چشم توحیدی تو اینجا مثال ساده است، در تمام اینا نوریت میبینید، رنگیت که از نقص است. حالا نوریت حجابش چی شده است؟ زرد و سبز و آبی. زرد و سبز و آبی رو برداریم چی میمونه؟ نور قبل از منشور. تمام عالم حجاب حقند و ظهور حق. توحید خیلی چیز قیمتی است. اینا نیست که ما فکر میکنیم خدا یکیسا داریست. توحیدی که قلب انشاءالله اگه اول فهمید و بعد باش اتصال پیدا کرد، شراب توکل، شراب رکوع و سجده، شراب فنای خود مینوشه، یه چیزایی گیرش میاد، بعد آروم آروم یه ظهوراتی براش پیش میاد. پس بهترین چیز زیر این آسمان توحید هستی است. یعنی بفهمی که خدای عالم چیست، به چه معنا، به این که هست و چه گونه هست. شما میگوین چی؟ اهل لا اله الا الله. میرین به اهل قبور میگوین چی؟ السلام علیکم یا اهل لا اله الا الله. خیلی حرفه. یعنی بعضی ها اهل لا اله الا الله. اهل لا اله الا الله یعنی چه؟ یعنی در تمام عالم متوجهن یه لا اله الا الله جاریست، همه اینا هیچن، هیچ اوست که اوست. به چه معنا؟ بحثش سنگینه، ما نمیخوایم امشب توحید درس بده، میخوایم باب این بحث عزیزان داشته باشن.
خب یه توحید دیگه داریم، توحید الانسان، که اون وجود مقدس امام حجت حق در هستی است سلام الله علیهم اجمعین. شما میدانیم که اگه ما هیچ روایتی نداشتیم، یه خورده فکر میکردیم، مطمئن بودیم که محال است که همواره در طول خلقت حجت یعنی امام الانسان یعنی توحید الانسان نباشد. در روایت داریم الحجت و قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، مگه میشه غیر این؟ باید فکر کرد امام الانسان یعنی چی؟ توحید الانسان یعنی چه؟ یعنی تمام انسانها یک حقیقت واحدیه ذاتیه دارند و بقیه حسن و حسین و رضا و اصفهانی و تهرانی اینا حجابند. برای همین هم امام جاری در هستی است، همه به امام سجده میکنن. جاش بس خدا میدونه چه برکتی داره. اگه ما میتونستیم بفهمیم این حجت در هستی قبل از خلقت هست، اگر حد حجت از عالم بره لساخت کل زمین از بمیره، اگه میشه توحید الانسان یعنی یک انسان الموحد در هستی هست که تمام انسانها انسانیتشون رو در رابطه با او دارن، وگرنه انسان نیستن. چطوری هستی تمام عالم به هست مطلق است؟ بخاری و چوب و سنگ و در که چیزی نیست، اینا نسبت است آقا. یعنی یه خدا ما هنره کج میکنیم در یه رابطه بهش میگم بخاری، کج میکنیم بهش میگم در. اون چه که در واقعیت داره هست اینهاست، هست اینها به هست مطلق است. انسانیت یک حقیقت است، همه انسان ها به اندازه ای که به اون حقیقت الانسان وصلن انسانه. برای همینم میگیم که توحید انسان، یعنی شما نگاه میکنید به فلان عالم میبینید چقدر بوی انسان الکل میده، چقدر به امام زمانش وصل است، وگرنه کافر است، وگرنه ما تمیتتل جاهلیه. اینا رو حالا داشت جا بحث نداره. اینجا یه توحید هم هست، توحید عالم ماده، که اینا من منظورم بود این مقدمات رو گفتم. توحید عالم ماده یعنی چه؟ یعنی آقا یه حقیقتی این عالم ماده داره که اون حقیقت رو باید شناخت. چطوری برکت داره اگه بفهمین توحید الهستی یعنی چه؟ اون که فوق برکت هاست. چطوری برکت داره بفهمین توحید الانسان یعنی چه؟ آیا زیر این آسمان بعد از معرفت خدا هیچ معرفتی به برکت معرفت امام، معرفت به امام هست؟ امام به معنایی که عرض میکنم که همه عالم رو گرفته است، قبل از خلقت حضور داشته است. یه توحید با برکتن داریم، توحید هستی، یعنی ببخشید توحید عالم ماده. این عالم ماده سنگ و چوب و در بودنش به اعتبار ماده بودن دیگه، اینجا دارم عرض میکنم، نه به اعتبار هست بودن. اینها اصل نیست، ذات عالم ماده عین الحرکه است. این میشه اسمش حرکت جوهری، که این مرد بزرگ با ریاضتهایی که کشیده است خدا در اختیارش گذاشته است. درسته بعد خودش میگه بعد از اینکه خدا در اختیارم گذاشت، وقتی آیه کل یامن هو و فیشن رو خوندم شروع کردم لرزیدن و گریه کردن، که عجب آیه ایست. درسته که پای این حرفا تو قرآن هست، ولی اول خدا شعور میده با آدم تا آدم تازه قرآن رو بفهمه. این که بفهمه دادم که همواره خدا در ایجاد است، پس همواره این عالم نوه. خب اگه خدا همواره در ایجاد است، پس یعنی همواره عالم نیست میشه و هست میشه. حرکت جوهری، خدا رحمت کنه ملا صدرا رو، اینم میخواد که امام رحمت الله علیه در بحثشون در بسیاری جا و تقریبا بزرگان ما بدون این مبنای حرکت جوهری خیلی حرفا رو نمیتونن با ما بزنن. برای همینم من با عزیزان یه درد و دلی دارم که این چه صفتی است که ما فکر میکنیم مثلا اگه ما استاد معارف دانشگاه نبودیم یا مثلا طلبه نبودیم نباید که امثال بحثای حرکت جوهریه بفهمیم. به قول رفقا بفهمدن بابا این جملات امیرالمومنین که سالها فکر میخواد حضرت رو شطور برای مردم گفتن، تو تاریخ ببینیم مثلا به یه خطبه خیلی سنگین دارن، راوی میگه حضرت واسدن رو شطور شروع کردن حرف زدن. معلومه مردم عادی بودن، اما مردم عادی پذیرفته بودن که فکر توحیدی نداشتن به جهت گناه هست، نه به جهت رفتگر بودن و نمیدونم کاسب و بقال بودن. اما یه چیز نمیذاره ما موحد واقعی بشیم، اونم گناه. اون اصطلاحات مدرسه و حوزه رو ما میخوام چه کار؟ شعور اویس قرنی از خودتون میدونین، از خیلی اینایی که مدعی تفکرن بالاتره. از کجا آورده است؟ یعنی اگر شما بشینید بحث حرکت جوهری برای امثال اویس قرنی بکنید، میگه صبر کن فکر کنم، یا هی میگه باری کلا راست گفتی. یعنی اویس قرنی یافته است. دو جور میشه، یا باید با تسکیه یافت و بعد تصدیق کرد تفکر متفکر را، یا از طریق تفکر متفکران اگر غرض و مرض در قلبمون نباشد متذکر میشیم و بعدم متوجه، یعنی وجهمون رو به طرفش میندازیم. بابش باشد که میخواه بگه آقا این عالم ماده یه وجه وحدانی دارد به اعتبار ماده بودنش. اون وجه وحدانیش، اون چیزی که در ذات همه عالم ماده جاری است، جوهر ماده که در تمام ابعاد ماده جاری است، چیزی جز حرکت نیست. عین الحرکه بهش میگن. چطوری؟ آقا آب عین تری است. آبا که تر نیست، عین تری است. آبا تر نیست، عین تری است. جوهر عالم ماده حرکت ندارد، حرکت است. ببین این دست من حرکت دارد، یعنی چه؟ یعنی یه دستی است که می جنبد. اما آبا آبی نیست که تر است، فقط تری است. ذات عالم ماده، وجه وحدانی عالم ماده عین الحرکت است. خب فکر میخواد؟ راست خدا فکر نمیخواد، راست امام، ولی خودش فکر میخواد. اینه که من اول توصیه دارم، حالا بعد از اینکه بحث امام را خوندم، که اولا این بحث حرکت جاری از دان کار کنه. دو تای سه تای با هم بحث کنیم. اولا الحمدلله جزوه خوبی هم به لطف الهی تهیه شده است. هم من به دوستانم توصیه کردم این جزوه را یه کاری کنین که در اسرع وقت تهیه بشه، چون دلم می‌خواست عزیزان تا بدنشون و فکرشون گرم است وقت بذارن مطالعه کنم. چیز قیمتی است. میگه چی؟ حالا دقت کنیم، می‌خوام به حرف امام برگردیم. میگم ذات عالم ماده عین الحرکه است. عین الحرکه. حالا حرکت کارش چیه؟ برد به جایی که اونجا نیست، بگیرد اون چیزی که نداره. حالا اگه ذات عالم ماده حرکت است، دیگه جایی که نمیشه بره، چون تمام جا و مکان و ماده ذاتش این حرکت است. پس جایی میرد یا مقامی میره. ذات عالم ماده که این حرکت است تغییر میکنه، از نقص به کمال، از نقص به کمال، کمال 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 کمال، یه مرتبه کل عالم ماده به کمالی میرسد که اون کمال اسمش هست قیامت عالم ماده. یعنی کل عالم ماده غیر ماده میشه. یعنی زمین تا حالا زمین کاملی نیست، ناقص هست، هنوز حرکت‌هاش انجام نداده، هنوز به کمالاتش نرسیده، هنوز از قوه‌هاش به فعل نرسیده. کامل میشه، کامل میشه، کامل میشه، یهو یه زمینی میشه تو حدس و اخبارها با شما اختلاط میکنه. مگه نه؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، در و دیوار عالم آخرت حیات است. اینجاست که پس به تعبیر امام در اثر حرکت جوهری عالم ماده و بدن مادی سیر میکنه به مقام بدن برزخی میرسه. بدن برزخی دستش حرف میزنه، پاش حرف میزنه. یه نکته ای که به نظرم از لطفاییز که خدا به امام کرده است از اینجا، چون من جای دیگه نیدم. خب امام تا اینجا فرمودن که چی؟ طبق نظر بقیه بزرگان که جسم مادی به قول معروف حیولاییش هی حرکت حرکت، تغییر، کمال کمال کمال، تا میاد برزخ. حالا وقتی که اومد عالم برزخ، حالا بازم حرکت میکنه یا در عالم برزخ دیگه حرکت نی؟ دیگه حرکت نی. پس از این به بعد از جسم مادی سیر کرد، این جسم مادی در اثر حرکت اومد شد جسم برزخی و دیگه تا ابد میمانه. یه صلوات برات شادی روح امام بفرستید. من برای این که متنم یه خود باش آشنا بشید، متن نگاه کنید، میخونم: با توجه به حرکت جوهری، به این معنا که گفتم انشاءالله عزیزان تأمل بفرمایید، برکت داره آقا این بحث حرکت جوهری. با توجه به حرکت جوهری، موجودات در ذات خود از ضعف رو به قوت و کمال میروند. مفصلش رو بحث کرده است، بیش از این حرفایی که اول آدم به ذهنش میام. و حیولا یعنی همون اصل ماده عالم، مرتبه به مرتبه به طرف اخذ صور کمالی حرکت میکنند، تا جایی که در صفا و شدت همسنخ وجود میشود. یعنی دیگه از حیولا و عدم به وجود میاد، راست راستی چیز میشه، از نچیز چیز میشه. باورت کن بیا که این عالم ماده الان خیلی نچیز است، چیز میشه، وجود میشه. مثال که اون وقت دیگه نه چون بحث آقایون دقیقه، میفرمان که هیولا قوه محض است. وقت اولین قدم که برداره یه نحوه از قوه به فعل اومده دیگه. این که میفرمان که همسنخ وجود میشود، نظر دارن به این که دیگه راست راستی از اون حالت قوه چی شده است؟ خارج شده است. به این عنایته. و یعنی در حرفتون درسته، ولی با این دقتی که اینجا امام میفرمان میخوام التفات داشته باشید. یعنی در اثر این حرکت و اخذ اضافه افاضات، چون در حرکت جوهری ملا صدرا ثابت میکنه تمام عالم ماده دائم از عالم غیب غیوب حضرت حق فیض میگیره، این از بهترین قسمتشه، میگه تمام عالم ماده عین قبول است. خب حالا باید از یه چیزی فوق عالم ماده فیض بگیره تا این نقصش تبدیل به کمال بشه. به مرتبه از وجود میرسد که میخواهد به موت طبیعی از سرشاخه عالم طبیعت بیرون رود و هیولا را رفس نماید، یعنی دیگه از اون حالت مادی قوه صرف درآید و از شجره عالم ماده رهیده در عالم اکمل و اعلا ثابت و مستقر گردد و طبق اصل شیئیت شیء به صورتش است نه به ماده اش. یعنی خب حالا این میزی که اینجاست، چون آهن است میز است، یا اگه چوبم بود بازم میزه چوب. پس اگر شما ماده بودن دونا، خیلی دقت کنید به این جمله، گذاشتین زمین ولی صورت دونا برداشتین رفتین، بازم خودتون یا خودتون نیستی؟ چرا میگه شیئیت شیء به صورتش است لا به مادته، منظور همینه. پس اگر صورت اخیر ماده منظمه را از دست داد، یعنی الان شما شخصی هستین با جسم ماده، حالا اگر شخصی بودین با جسم غیر ماده، حالا بازم خودتونی یا خودتون نیستی؟ این از نکات خوب است مربوط به ملا صدرا است، اما ایشون هم درستم و جز صورت چیزی باقی نمانده، شیئیت شیء محفوظ است چنانچه تخت بودن تخت به ماده اش است که چوبه، تخت بودن تخت به ماده اش که چوب است نیست بلکه به صورتش است، ولی اگر ماده آن یعنی چوب بودن نباشد باز تخت تخت است. از طرفی نفس انسان صورت اخیر اوست و شیئیت انسان به آن است. حال اگر انسان در عالم ماده مسیر کمالی خود را طی کرد، یعنی شما دائم در اثر اینکه بدنتون داره کامل میشه، در اثر حرکت جوهری خود بدنتون و روحتون حالا کامل شد، مسیر کمالیش رو طی کرد و به جایی میرسد که از ماندن در شجره عالم طبیعت مستغنی است و به قدری، یعنی یه جایی میرسی که اصلا دیگه نیاز به بدن و یه عالم مادی نداری، چون این بدن ابزار است، عالم ماده ابزار است دیگه، به کمالی یعنی در اثر تبدیل قوه به فن دیگه نمیخوای این عالم ماده را و کمال را. میفرماد به قدری خوشدم و خوشرنگ و بو شده که ملائکت الله مجذوب نور جمال و عطر وجود او میشوند و آرام آرام جسم طبیعی را پشت سر میگذارد و در اثر این حرکت جوهری به جسم مثالی که حاصل حرکت آن جسم طبیعی است نائل میشود. این از نکات خوبه، یعنی جسم قیامتی شما همین جسم ماده است که در اثر تغییر و کمال شده جسم، یعنی پس خودتونید اون دنیا یا خودتون نیستی؟ ببینم مگه حاصل جسم پیری شما، ببخشید حاصل جسم جوانی شما همون جسم پیری شما نیست؟ خب پس چه اشکال دارید که بگون که آقا خودت، من 20 سال پیش از خودت دیدم. میگه بابا ما خیلی پیر شدیم. میگه من چیکار کردم که پیر شدی؟ اما خودت بودی. یعنی پس این که میفرماد در روایتم خود جسم، خودت تو اونجا هستی، برای اینکه همین جسم و همین روح سیر میکننده میان به وسط به جلو. میفرماد و در اثر این حرکت جوهری به جسم مثالی که حاصل حرکت آن جسم طبیعی است نائل میشد و از طبیعت بیرون میرود. اینجا من این پاراگراف هم میخونم، بقیهش طلب بدون الان نگون که میخوای تا آخرش بخونین، اما این پاراگراف هم تا سر بحث به یه سامانی برسد، بحث ادامه داره. این جسم مادام که در طبیعت هست جسم خالص نیست. ببینید الان شما جسم دون دست دون توی خواب با دست دون توی این دنیا، دست دون توی این دنیا مخلوط است به این گوشتا که ماده است، دست دون تو خواب جسم داره ولی مخلوطه به گوش نیست. حالا کدوم خالص تر است؟ حالا تازه این مثاله وا، میفرمان که این جسم مادام که در طبیعت هست جسم خالص نیست بلکه اختلاطی از جسم و لاجسم است که همون هیولا و قوه بهش میگن. قوه یعنی چه؟ نبودی که میشود داشت. الان بنده میتونم تغییر کنم، مثلا 10 سال دیگه یه شکل دیگه بشم، اون چه 10 سال دیگه میتونم بشم؟ حالا هستم یا نیستم؟ نیستم، اما میتونم بشم. خب نیستم یعنی نبودیم که میتونم بشم، حالا پس نبود دارم یخده دیگه. پس الان جسم عالم ماده جسم است و لاجسم، جسم است و نجسم، به اصطلاح هیولا میگن. من میپذیرم، یه بار با یکی از این آقایون که از غربم اومده بود بحث طولانی شد، گفتم خب چه اشکالی داره این طرح هیولا و قوه که ارسطو شروع کرد و دانشمندان ما پذیرفتن. خب میفرماد پس جسم عالم ماده اختلاطی است از جسم و لاجسم یعنی مقرون به هیولاست و هیولا جسم نیست و با حرکت ذاتیش، حرکت ذاتی یعنی همون حرکت چی؟ جوهری، به جایی میرسد که جسم خالص میشود. یعنی همین دنیاست که نورانی میشد، اشرقت الارض به نور ربها، یعنی همین زمین نورانی شده، طرف میزنه شدت پیدا کرده به چی؟ به جسم خالص میشد. و این یعنی به مرتبه جسم مثالی رسیدن. و وقتی به آن مرتبه رسید، این از ابتکارات امام احتمالا، وقتی به این جسم مثال به آن مرتبه رسید، حرکت در حقیقت امتدادیه جوهریش توقف پیدا میکنه. یعنی شما تغییر 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 تا میان عالم مثال، عالم مثال که دیگه تغییر نداره. خب حالا اگه تغییر نداره، جسم دون که حاصل حرکت جسم جوهری این دنیاست، آوردین تو برزخ، دوباره چی میشه؟ هیچی نمیشه، تا قیامت ادامه پیدا میکنه. چون اگر این حرکت ادامه یابد، یعنی شما حالا در برزخ هم جسم دون تغییر کنه، خب پس دیگه میشه معنا، پس دیگه میشه عقل، پس دیگه شما روز قیامت باید جسم نداشته باشین. دلیلشون خوب دلیلیه، دیگر معاد جسمانی نخواهد، ولی چون عالم مثال حرکت ندارد، جسم مثالی همواره برای همه انسانها باقی خواهد ماند و محال است نباشد، زیرا نبودش بدین معناست که انسان مولود طبیعی نباشد. حاصل بحثمون چی شد؟ پس ایشون فرمود آقا اولا طبق حرکت جوهری که یه بحث عقلی است و مسلم عقدین مخالف عقلی است و ملا صدرا شاهد قرآنی هم برای چند تا آیه آورده است که ما تو جزوه حرکت جوهری همه اینا را آوردیم، اون این بحث هست که عالم دارد به سوی یک شرایط جدیدی میره، حرکت جوهری داره. ببینید دست من از اینجا که بیاد اینجا، دستم کمال پیدا نکرد، چون ذاتش که عوض نشد، مکانش عوض شد. اما اگه دست من ذاتن تغییر کنه، خب معلومه که اون دست نیست. اگه ثابت شد عالم ذاتش حرکت هست و عین حرکت هست، یعنی ذاتش همواره داره تغییر میکنه، که حالا اونجا ممکنه سوالایی برای عزیزان پیش بیاد جواب داده میشه. خب حالا این عالم میاد، جسمش هم نورانی میشه، شرایطش نورانی میشه، به یه عالم برتر تبدیل میشه که معاد جسمانی یعنی عقاید بدن اونجا جسم داره. سه تا چیز اونجا شما باش رو برید. اولا عقاید جسم پیدا میکنه، ولی دو جور جسم پیدا میکنه، یکی جسم جامع که جسم ملک هست، یکی جسم غیر جامع یعنی جسم خاص فردیه که همون چیه؟ شراب است و میوه است و تیر است و از این چیزا. این یه نوع معاد جسمانی که معاد عقاید و اعمال و اخلاق است به دوشه. یکی هم جسم شما اونجا ظاهر میشه، جسمی که در سوره یاسین مفصل بحث شد که چی؟ تکلمونا، یعنی اونجا دست ما حرف میزنه، نخت ما افواه هم، دهن دیگه نداریم، ولی تکلمونا ایدیه. یه بحث خیلی عجیبی است، یعنی جسم ما یه طوری میشه که حرف داره اما دهن نداره. خب شما ببینید چه معادی میشه، چه نظامی است اون نظام. آقا دعا بفرما، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقایک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب